فصل دوم بخش دوم
اینشتین به شدت با این ایده مخالف بود که شانس بر جهان هستی حاکم است. وی نظراتش را در گفته معروف خدا شیر یا خطبازی نمی کند بیان می کند. اما همه چیز گواهی می دهد که خدا قمارباز قهاری است. جهان هستی کازینوی عظیمی است که در همه جای آن تاس می اندازند یا چرخها را به گردش در می آورند. صاحب کازینو با هر گردش تاس یا چرخش چرخهای میزهای رولت خطر باخت را تجربه می کند. اما تعداد شرط بندی ها که زیاد شود، تعداد برد و باخت ها تقریبا برابر می شود و صاحب کازینو مطمئن می شود که در کل به نفع او تمام خواهد شد. همین است که صاحبان کازینوها ثروتمند هستند. تنها راه بردن از آنها این است که همه پولتان را در چند گردش تاس یا چرخش چرخ های رولت خطر کنید. جهان هستی نیز همین طور است. آنگاه که جهان بزرگ است، تعداد گردش های تاس ها زیاد است و نتیجه میانگین آنها چیزی است که می شود پیشگویی کرد. اما جهان که کوچک باشد، یعنی در حد مهبانگ، تعداد گردش های تاس ها اندک است و اصل عدم قطعیت از اهمیت زیادی برخوردار می شود. بنابراین برای درک منشأ جهان هستی، ناچار باید اصل عدم قطعیت را در دل نظریه نسبیت عام اینشتین جا داد. این امر دست کم در 30 سال گذشته چالش بزرگی برای فیزیک نظری بوده است. ما هنوز نتوانسته ایم آن را حل کنیم، اما پیشرفت شایانی کرده ایم. حال فرض کنید که بخواهیم آینده را پیشگویی کنیم. از آنجا که تنها چند ترکیب مکان و سرعت ذره ای را می دانیم، نمی توانیم مکان و سرعت ذرات را در آینده دقیق پیشگویی کنیم. تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که احتمال ترکیب های خاصی از مکان ها و سرعت ها را حساب کنیم. از این رو آینده خاصی از جهان احتمال خاصی دارد. اینک فرض کنید که می خواهیم به همین منوال گذشته را درک کنیم. از سرشت مشاهداتی که همینک می توانیم انجام دهیم پیداست که ما تنها می توانیم احتمال تاریخچه خاصی از جهان را حساب کنیم. بنابراین جهان می بایست تاریخچه های زیادی داشته باشد که هر یک احتمال خاص خود را دارد. تاریخچه از جهان هست که در آن انگلستان دوباره قهرمان جام جهانی شود، هرچند احتمال آن کم است. این که می گوییم جهان می تواند چند تاریخچه‌ای باشد به نظر علم خیالی می آید. اما امروزه همگان پذیرفتند که علم واقعی است. و آن را ریچارد فاینمن، فیزیکدان مشهور انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا که در کوچه ها طبل بانگو می نواخت ابداع کرد. رهیافت فاینمن برای درک سازوکار پدیده ها این است که به هر تاریخچه مجاز احتمال خاصی نسبت داده شود. این رهیافت در پیشگویی آینده فوق‌العاده کامیاب عمل می‌کند. بنابراین با این پیش‌فرض گذشته را نیز بازپسگویی می‌کنیم. در حال حاضر دانشمندان می‌خواهند با ترکیبی از نظریه نسبیت عام اینشتین و ایده چند تاریخچه‌ای فاینمن، نظریه وحدت یافته کاملی بسازند تا هر آنچه در جهان رخ می‌دهد توصیف کنند. با این نظریه وحدت یافته قادر خواهیم بود تحول زمانی جهان را حساب کنیم، مشروط بر این که حالت جهان را در لحظه مفروضی بدانیم. اما این نظریه وحدت یافته به ما نمیگوید که جهان چگونه آغاز شده یا حالت اولیه آن چه بوده است. بدین منظور به چیزی اضافی نیاز داریم. باید شرایط مرزی را بدانیم، یعنی شرایطی را که به ما میگویند در کرانهای جهان، لبه های فضا زمان چه رخ می دهد؟ حال اگر کرانه جهان تنها نقطه معمولی در فضا زمان بود، می توانستیم از آن عبور کنیم و سرزمین آن سوی آن را بخشی از جهان بپنداریم. از سوی دیگر اگر کرانه جهان در لبه ناهمواری بود که در آن فضا یا زمان در هم فشرده و چگالی بی نهایت می شد، امکان نداشت که بشود شرایط مرزی را دقیق تعریف کرد. بنابراین معلوم نیست که به چه شرایط اولیه‌ای نیاز است و به نظر نمی رسید که بتوان بر اساس هیچ منطقی شرایط اولیه‌ای را بر شرایط اولیه دیگر ترجیح داد. با این حال من و جیم هارتل از دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا پی بردیم که امکان سومی نیز هست. چه بسا جهان در فضا زمان کرانه‌ای ندارد. در نگاه اول به نظر می رسید میان این ایده و قضایای هندسی که پیش از این به آنها اشاره کردیم آشکارا ناسازگاری وجود دارد. این قضایا ثابت می کردن که جهان آغازی داشته است، یعنی جهان در زمان کرانه‌ای دارد. با وجود این برای اینکه روش‌های فاینمن به لحاظ ریاضی خوش تعریف باشند، ریاضیدان‌ها مفهوم زمان موهومی را ابداع کردند. زمان موهومی با زمان واقعی که ما تجربه می‌کنیم هیچ سر و کاری ندارد و تنها نوعی شگرد ریاضی است که انجام محاسبات را راحت می‌کند و در جای زمان واقعی که ما تجربه می‌کنیم می‌نشیند. ایده ما این بود که بگوییم در زمان موهومی کرانه‌ای وجود ندارد. با این ایده توانستیم ابداع شرایط مرزی را دور بزنیم و آن را پیشنهاد بیکرانه نامیدیم. هرگاه شرط مرزی جهان این باشد که در زمان موهومی کرانه‌ای ندارد، آنگاه جهان تک تاریخچه‌ای نخواهد بود. در زمان موهومی تاریخچه‌های زیادی خواهند بود و هر یک از آنها در زمان واقعی تاریخچه‌ای را مشخص خواهند کرد. بنابراین برای جهان تنوعی از تاریخچه‌ها را داریم. حال آن چیز که از میان این تاریخچه‌های مجاز جهان بتواند تاریخچه خاص یا مجموعی از تاریخچه‌ها را گلچین کند که ما در آن زندگی می‌کنیم. نکته‌ای که بلافاصله به آن پی می‌بریم این است که بسیاری از این تاریخچه‌های مجاز جهان از مسیر تشکیل کهکشان‌ها و ستارگان نمی‌گذرند که وجود آنها برای تکامل ما ضرورت دارد. احتمال آن ضعیف است که موجودات هوشمند بتوانند بدون کهکشان‌ها و ستارگان تکامل یابند. این حقیقت که ما موجوداتی هستیم که می‌توانیم بپرسیم چرا جهان آنگونه هست که باید باشد خود قیدی است بر تاریخچه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم. این قید ایجاب می‌کند تاریخچه ما آن باشد که کهکشان‌ها و ستارگان را در خود دارد. آنچه گفتیم مثالی از اصل انسان مداری است. اصل انسان مداری می‌گوید که جهان باید کم و بیش آنی باشد که می‌بینیم. چون اگر متفاوت می‌بود کسی پیدا نمی‌شد آن را مشاهده کند. بسیاری از دانشمندان اصل انسان مداری را نمی پسندند. چون می گویند اصل پیش پا افتاده است و توان پیشگویی چندانی ندارد. اما اصل انسان مداری را می توان دقیق فرمول بندی کرد. و آنگاه که با منشأ جهان هستی سر و کار داریم، ضروری به نظر می آید. نظریه M که بهترین گزینه ما برای نظریه وحدت یافته کامل است، برای جهان هستی تاریخچه‌های بیشماری را مجاز می‌شمارد. بسیاری از این تاریخچه‌ها به هیچ روی برای تکامل حیات هوشمند مناسب نیستند، زیرا یا تهی هستند یا طول عمر بسیار کوتاهی دارند یا بسیار خمیده‌اند و یا به طریقی درست نیستند. با وجود این بنابر ایده چند تاریخچه‌ای ریچارد فاینمن احتمال این تاریخچه‌های سکونت ناپذیر بسیار بالاست. مهم نیست که تعداد زیادی از این تاریخچه‌ها حیات هوشمند نداشته باشند. ما تنها به زیرمجموعی از این تاریخچه‌ها علاقمند هستیم که در آنها امکان تکامل حیات هوشمند هست. لازم نیست این حیات هوشمند حتما به شکل ما انسان‌ها باشد. مردان سبز کوچک نیز چه بسا کارگشا باشند. در واقع شاید هم بهتر عمل کنند. چون نژاد آدمی پرونده خوبی از رفتار هوشمندانه از خود به جان نگذاشته است. به عنوان مثالی از توانمندی اصل انسان مداری، تعداد جهت‌های فضا را در نظر می‌گیریم. تجربه به ما می‌گوید جهانی که در آن زندگی می‌کنیم سه بعدی است. یعنی مکان هر نقطه‌ای در فضا را می‌توانیم با سه عدد نمایش دهیم. برای مثال، با عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا. حال چرا فضا سه بعدی است؟ چرا دو یا چهار یا مثل داستان‌های علمی تخیلی چند ده بعدی نیست؟ در واقع فضا در نظریه M ده بعدی است. این نظریه یک بعد هم برای زمان دارد، اما تصور بر این است که 7 جهت از این 10 جهت فضایی به هم پیچ خورده و بسیار کوچک شدند و 3 بعد دیگر را رها کردند تا بزرگ و تخت بمانند. مثل نی نوشابه است. سطح نی 2 بعدی است. با وجود این، یکی از این 2 جهت به شکل دایره‌ای خمبر داشته و کوچک شده است. از این رو اگر از فاصله دور به این نی نگاه کنیم، خطی 1 بعدی به نظر می رسد. چرا ما در تاریخچه‌ای زندگی می کنیم که 8 بعد آن مچاله و کوچک شدند و ما تنها 2 بعد آن را می بینیم؟ حیوان 2 بعدی نمی تواند غذا را هضم کند، چون اگر مثل ما معده او از بدنش بگذرد، این حیوان را به 2 نیم تقسیم می کند و حیوان بیچاره از هم می گسلد. بنابراین برای موجود پیچیده‌ای چون حیات هوشمند، 2 جهت تخت تکافوی نیازهای او را نمی کند. 3 بعد فضا ویژگی خاصی دارد. در 3 بعد، سیارات می توانند در مدارهای پایداری دور ستارگان بگردند. این مدارهای پایدار نتیجه پیروی گرانش از قانون عکس مجذور فاصله است که آن را در سال 1665 رابرت هوک کشف و آیزاک نیوتن کامل کرد. نیروی گرانش جاذبه‌ای میان 2 ذره را در نظر بگیرید که به فاصله مفروضی از یکدیگر قرار دارند. اگر این فاصله 2 برابر شود، نیروی گرانشی میان آنها 1/4 برابر می شود. اگر این فاصله 3 برابر شود، نیروی گرانشی 1/9 برابر. و اگر فاصله 4 برابر شود، این نیروی 1/16 برابر می شود. و همینطور الی آخر. این نیروی گرانشی جاذبه‌ای که از قانون عکس مجذور فاصله پیروی می کند، به مدارهای سیاره‌ای پایدار منجر می شود. حالا به فضای 4 بعدی فکر کنیم. در 4 بعد، نیروی گرانشی جاذبه‌ای از قانون عکس مکعبی پیروی می کند. در چنین فضای 4 بعدی، اگر فاصله میان 2 ذره 2 برابر شود، آنگاه نیروی گرانشی 1/8 برابر، اگر فاصله 3 برابر شود، نیرو 1/27 برابر، و اگر فاصله 4 برابر شود، نیرو 1/64 برابر می شود. چنین تغییری از قانون عکس مجذوری به قانون عکس مکعبی نمیگذارد سیارات در مدارهای پایداری خورشیدهای خود را دور بزنند و این سیارات یا در این خورشیدها سقوط می کنند و یا از آنها می گریزند و به فضای سرد و تاریک بیرون پناه می برند. به همین منوال مدارهای الکترونی اتمها نیز ناپایدار می شوند و ماده به آن شکلی که امروزه می شناسیم نمی تواند وجود داشته باشد. بنابراین هرچند ایده چند تاریخچه‌ای هر تعدادی از جهت‌های کم و بیش تخت را مجاز می‌داند، اما تنها تاریخچه‌هایی با 3 جهت تخت می‌توانند موجودات هوشمند داشته باشند. تنها در چنین تاریخچه‌هایی پرسش چرا فضا 3 بعدی است مطرح می‌شود. یکی از جنبه‌های چشمگیری از جهان که ما رصد می‌کنیم، تابش زمینه‌ای مایکروویو است که آرنو پنزیاس و رابرت ویلسون کشف کردند. در واقع این تابش نوعی مدرک فسیلی است که از زمانی که جهان هستی جوان بود به جا مانده است. از هر جهت که به این تابش زمینه این نگاه کنیم، کم و بیش یکسان به نظر می رسد. اختلاف میان جهتهای مختلف در حدود 1/100,000 است. این اختلافها فوق‌العاده ناچیز هستند و باید توضیح داده شوند. توضیح همگان پسند این یک نواختی این است که جهان در آغازین مراحل تاریخ خود گرفتار دوران انبساطی فوق‌العاده سریعی شده و در مدت بسیار کوتاهی دست کم میلیارد 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 برابر شده است. این فرایند تورم نام دارد و برخلاف تورم کنونی قیمتها که اغلب بلای جان ما می شود به نفع جهان تمام شده است. اگر تنها رویدادی که رخ داده همین بود، انگاه تابش مایکروویو زمینه‌ای در همه جهتها کاملا یکسان دیده می شد. پس این انحراف‌های ناچیز از کجا سرچشمه گرفتند؟ در اوایل سال 1982 مقاله‌ای نوشته و پیشنهاد کردم که این اختلاف‌ها ناشی از افت و خیزهای کوانتومی در طول دوران تورم هستند. افت و خیزهای کوانتومی نتیجه‌ای از اصل عدم قطعیت هستند. فزون بر آن این افت و خیزها دانه هایی بودند که ساختارهای جهان ما چون کهکشانها، ستارگان و خود ما از آنها رشد کرده ایم. این ایده من در اساس با ایده تابش هاکینگ که یک دهه پیش برای افق رویداد سیاه چاله ها پیشگویی کرده بودم یکی بود. به جز این که این بار برای افق کیهان شناختی بود و آن سطحی است که جهان را به بخش هایی که می توانیم ببینیم و بخش هایی که نمی توانیم ببینیم تقسیم می کند. تابستان آن سال کارگاهی در کمبریج برگزار کردیم که در آن بازیگران اصلی این رشته شرکت کرده بودند. در این کنفرانس تصویر کاملی را که از تورم داشتیم از جمله همه افت و خیزهای مهم چگالی را که سبب تشکیل کهکشانها و همینطور پیدایش ما بودند تثبیت کردیم. عده‌ای از شرکت کنندگان در پاسخ نهایی سهیم شدند. آن روزها 10 سال مانده بود تا افت و خیزهای ماکروویو زمینه ای را ماهواره کاوشگر تابش ماکروویو زمینه ای کیهانی در سال 1993 کشف کند و از این رو نظریه سالها از آزمایش جلوتر بود. 10 سال دیگر که گذشت در سال 2003 با نخستین نتایجی که ماهواره کاوشگر ناهمسانگردی مایکروویو ویلکینسون یا همان WMAP مخابره کرد، کیهانشناسی از جمله علوم دقیقه شد. این کاوشگر نقشه زیبای از دمای مایکروویو کیهانی آسمان را تهیه کرده بود که تصویر جهان بود، آنگاه که سنش به 1/100 سن کنونیش می رسید. بی نظمی هایی که در این نقشه دیده می شد همانهایی بود که نظریه تورمی پیشگویی می کرد. و این بی نظمی ها حکایت از آن داشتند که در آغازین لحظات جهان هستی، بعضی از مناطق آن چگالتر از مناطق دیگر بودند. جاذبه گرانشی چگالی اضافی منطقه‌ای انبساط در آن منطقه را کند می کند و دست آخر به این منجر می شود که منطقه فرو ریزد و کهکشانها و ستارگان را تشکیل دهد. باید به این نقشه مایکروویو آسمان دقیق نگاه کرد چون نشانی از همه ساختارهای جهان هستی در آن هست. ما محصول افت و خیزهای کوانتومی جهان بسیار آغازین هستیم. به راستی که خدا شیر یا خط بازی می کند. جایگزین امروزی کاوشگر ناهمسانگردی مایکروویو ویلکینسون ماهواره پلانک است که قرار است نقشه‌ای با قدرت تفکیک به مراتب بالاتری از جهان را تهیه کند. ماهواره پلانک با جدیت به راستی آزمایی نظریه های ما مشغول است و چه بسا حتی نشانی از امواج گرانشی را بیابد که نظریه تورم پیشگویی کرده است. و آن گرانش کوانتومی است که در پهنه آسمان نوشته شده است. شاید جهانهای دیگری هم باشند. نظریه ام پیشگویی می کند که جهانهای بیشماری نیز هستند و از هیچ آفریده شدند. هر یک از این جهانها تاریخچه‌های مجاز متفاوت بسیاری دارند. هر جهان که با گذشت زمان از سن کنونیش بگذرد و به آینده برود، تاریخچه‌ها و حالت‌های مجاز بسیاری را طی می‌کند. بیشتر این حالت‌ها با حالت‌های جهانی که ما مشاهده می‌کنیم کاملاً متفاوت هستند. هنوز این امید هست که در شتاب دهنده ذرات LHC برخورد دهنده بزرگ هادرون در سرن ژنو نخستین نشانه‌های درستی نظریه ام را بیابیم. از چشمانداز نظریه ام، این برخوردهنده تنها انرژی های پایین را مطالعه می کند. با وجود این شاید خوششانس بودیم و نشانه کمسوی از نظریه بنیادین چون ابرتقارن را یافتیم. گمان می کنم که کشف الگوهای ابرتقارنی ذرات شناخته شده درک ما از جهان هستی را دگرگون خواهند کرد. در سال 2012 اعلام شد که ذره هیگز در برخوردهنده بزرگ هادرون در سرن ژنو کشف شده است. ذره هیگز نخستین ذره بنیادی جدید در قرن 20 بود که کشف شد. هنوز امید آن می رود که برخوردهنده بزرگ هادرون ابرتقارن را کشف کند. اگر همین برخوردهنده ذرات بنیادی جدیدی را نتواند کشف کند، چه بسا ابرتقارن در نسل‌های بعدی شتاب دهنده‌های در حال ساخت کشف خواهد شد. خود آغاز جهان در مهبانگ داغ آزمایشگاه انرژی بالای نهایی برای راستی آزمایی نظریه ام و ایده های ما درباره واحدهای ساختمانی فضا زمان و ماده است. نظریه های مختلف از خود نشانه هایی در ساختار کنونی جهان هستی به جای می گذارند. و همینطور داده های اخترشناختی نیز درباره وحدت همه نیروهای طبیعت سرنخ هایی به ما می دهند. بنابراین شاید جهانهای دیگری باشند، اما متاسفانه ما هرگز قادر نخواهیم بود آنها را کند و کاف کنیم. درباره منشأ جهان مطالبی آموخته ایم. حال دو پرسش مطرح است. آیا جهان هستی پایان می پذیرد؟ آیا جهان هستی یگانه است؟ رفتار آینده محتمل ترین تاریخچه های جهان هستی چگونه خواهد بود؟ به نظر می رسد امکانات زیادی باشند که با پیدایش موجودات هوشمند سازگار هستند.
این امکانات به مقدار ماده در جهان بستگی دارند.
اگر مقدار ماده در جهان بیش از مقدار بحرانی خاص باشد، آنگاه جاذبه گرانشی میان کهکشان ها انبساط را کند خواهد کرد.
دست آخر کهکشان ها به سوی یکدیگر کشیده می شوند و مه چپیدگی، یعنی چپیدگی بزرگ رخ می دهد که پایان تاریخچه جهان هستی در زمان واقعی است. آنگاه که در شرق دور بودم، از من خواستند تا از مه چپیدگی حرف نزنم، چون می توانست بر نرخ بورس سهام اثر بگذارد. اما بازارها افت کردند، انگار که خبر مه چپیدگی به بیرون درز کرده بود.
در بریتانیا مردم سرنوشت 20 میلیارد سال آینده جهان هستی را جدی نمی گیرند. تا آن زمان می توانید هر قدر خواستید بخورید و بنوشید و خوش باشید. اگر چگالی جهان هستی کمتر از مقدار بحرانی باشد، گرانش آنقدر ضعیف می شود که نمی تواند جلوی گریز کهکشان ها از یکدیگر را بگیرد. همه ستارگان می سوزند و جهان تهی‌تر و تهی‌تر و سردتر و سردتر می شود. این بار نیز همه چیز پایان می پذیرد. اما نه چندان فاجعه بار. تا آن زمان هنوز چند میلیارد سال وقت داریم. در این فصل تلاش کرده ام تا مطالبی را درباره منشأ، آینده و سرشت جهان هستی توضیح دهم. جهان در گذشته کوچک و چگال بوده است و درست پوسته گردویی را تداعی می کند که با آن این فصل را آغاز کردم. شاید هملت راست گفته باشد. می توانیم در پوسته گردویی حبس باشیم و در عین حال خود را پادشاه فضای بی نهایت بپنداریم.
قبل از مهبانگ چه بود؟ بر طبق پیشنهاد بیکرانه پرسیدن اینکه قبل از مهبانگ چه بوده بی‌معنی است.
گویی که بپرسی جنوب قطب جنوب کجاست؟
چون قبل از مهبانگ زمان مفهوم ندارد.
مفهوم زمان تنها در درون جهان هستی ما معنی پیدا می‌کند.